صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ناله های ایوب، برنامه از رادیو صدای انجیل. کتاب ایوب همچون مسیر شبانه ایمانداری مجروح است که بدبختی را همواره پاداش گناه نمی داند. افراد بیگناهی هستند که رنج می کشند و این باعث لغزش می شود. و همین علت است که ایوب چه برای انسانهای عهد عتیق و چه برای افراد امروزی تصویر شخصی است که ایمان دارد، در حالی که ظلمتی غلیظ بر او حکم فرماست و خدا سکوت اختیار کرده و گاه این شرایط می تواند القا نماید که خدا حضور ندارد. مجموعه ما خود را در شکوه‌ها و فریادهای ایوب باز می‌شناسیم. او آنچرا که ما در خفا می‌اندیشیم با صدای بلند به زبان می‌آورد. درد و رنج همیشه ناعادلان است. بسیاری از اوقات به سراغ افرادی بیگناه می‌آید و دائما بر یک دست از افراد، یعنی ضعیف‌ترها، حمله می‌کند. و در چنین شرایطی است که از خود خواهیم پرسید: چرا این اتفاق برای من می افتد؟ چه کسی بدخواه من است؟ آیا خداست که مرا مجازات می کند؟ گناه و خطای من چه بوده است؟ آیا این عادلانه است؟ آیا خدا منصفانه عمل می کند؟ از شما دعوت می کنیم با ما در این مجموعه همراه باشید تا با بررسی کتاب ایوب پاسخی صحیح برای این سوالات بیابیم.
درودهای گرم برادرتون پارسا رو در نام خداوند ما عیسی مسیح پذیرا باشید. و دعا و آرزوی من برای تک تک شما عزیزان این هست که در هر کجایی که هستید و همکنون در حال شنیدن این برنامه هستید، در فیض خداوند در هر چیز کامیاب باشید و از خداوند میخوام اون چه که در این برنامه خواهید شنید برای شما عزیزان مفید و پربرکت واقع بشه.
ای خداوند، به سخنان من گوش بده، در تفکر من تأمل فرما، بکن مستم. ای پادشاه و خدای من، به آواز فریادم توجه کن، زیرا که نزد تو دعا می کنم. در این روز پر از نورت، بکن روشن ره و راهم، بکن روشن ره و راهم. در این روز پر از نورت، ای خداوند، صبحگاهان آواز مرا خواهی شنید، بامدادان دعای خود را نزد تو آراسته می کنم و انتظار می کشم. چون به آسمان تو نگاه می کنم که صنعت انگشت های توست و به ماه و ستارگانی که تو آفریده ای، پس انسان چیست که او را به یاد آوری و بنی آدم که از او تفقد نمایی؟ خداوند را به تمامی دل حمد خواهم گفت، جمیع عجایب تو را بیان خواهم کرد، در تو شادی و وجد خواهم نمود، نام تو را ای متعال خواهم سرایی. آنانی که نام تو را می شناسند بر تو توکل خواهند داشت، زیرا که ای خداوند، تو دوستداران خود را هرگز ترک نکردی.
شنوندگان عزیز، بنا به درخواست تعداد بیشماری از شما عزیزان، این بار با کتاب ایوب به طور کامل در خدمت شما خواهیم بود و در این مجموعه همانطور که در صفحه اول این کتاب قید شده، می دانیم که ایوب شخصیتی افسانه‌ای هست. اما در بیان شکوه ها، پرسش ها و عصیان های تمامی اونهایی که متحمل رنج هستند، به چه اندازه این شخصیت می تونه واقعی و با ثبات جلوه بکنه؟ در این مجموعه ما خودمون رو در شکوه ها و فریاد های ایوب باز می شناسیم. او اون چوری که ما در خفا می اندیشیم با صدای بلند به زبان میاره. درد و رنج همیشه ناعادلانه است و بسیاری از اوقات به سراغ افراد بیگناه میاد و دائما بر یک دسته از افراد، یعنی ضعیف‌ترها، حمله میکنه. چرا این اتفاق برامون میفته؟ چه کسی بدخواه من هست؟ آیا این خداست که من رو مجازات میکنه؟ مگر به خدا چه کردم؟ آیا این ناعادلانه نیست؟ آیا خدا منصف هست؟ اینها گوشه کوچکی از سوالات بی پایانی هست که در ذهن ما با درد همراه هست. مسلماً سوالات ما هیچ وقت پایانی ندارند و ما می‌خوایم بدونیم تا که کمتر درد بکشیم، تا باور بکنیم که در این دنیا هنوز نظامی وجود داره و آسمان بالای سرمون خالی نیست. تا بتونیم با قدرت این موضوع رو انکار بکنیم که جهان و آینده و هستی ما پوچ نیست و این دنیا و تاریخش زائیده اتفاقات نیستند. تجربه بدبختی و حتی بیش از اون تجربه مرگ خیلی سری ما رو وادار میکنه تا در جستجوی پاسخ به این سوال بر بیایم که خدا برای ما کی هست؟ آیا او هنوز خدای محبت هست؟ صلیب مسیح و قیام او چه معنایی داره؟ هموطنان عزیز، همونطور که متوجه شدید در این مجموعه از برنامه ها به موضوع درد و رنج خواهیم پرداخت و طبق معمول مطالعه و بررسی متون کتاب مقدس اساس تفکر ما و اون چه که بیان خواهیم کرد خواهد بود. کتاب ایوب همچون مسیر شبانه ایمانداری مجروح هست که بدبختی رو همواره پاداش گناه نمیدونه. افراد بیگناهی هستند که رنج میکشند و این باعث لغزش میشه. به همین دلیل هست که ایوب چه برای انسانهای عهد عتیق و چه برای افراد امروز تصویر شخصی هست که ایمان داره، در حالی که ظلمت غلیظ پا بر جاست و حکم فرمانی میکنه و خدا هم سکوت اختیار کرده و همین میتونه این فکر رو اغا بکنه که خداوند حضور نداره. عزیزان، در فرهنگ غربی تصویر مرسوم ایوب مرد بدبخت برهنه‌ای هست که به خاکستر نشسته و به مظهر تعمقی بر درد و رنج بشر شباهت داره. در کتاب مقدس، کتاب ایوب در رأس کتاب‌های حکمت قرار می‌گیره و دقیقاً قبل از مزامیر واقع شده. این کتاب تفکر مذهبی نوینی بعد از دوره تبعید هست. اعتراضی هست بر علیه عقیده مرسوم در آن زمان در مورد کیفر که طبق اون شخص عادل پاداش دریافت می‌کرد و شخص گناهکار مجازات می‌شد. آیا بدبختی و رنج همیشه مزد گناه هست؟ عزیزان، این سوال بسیار مهمی هست. مطمئنم که در فرهنگ ما همین سوال غالبی هست. در فرهنگ ما همین تفکر غالبی هست که اونهایی که عادل هستند پاداش میگیرند و هر کس که گناهکار باشه مطمئنن جزا دریافت میکنه. زندگی صحیح و سلامت مطمئنن موجب پاداش و سعادت میشه. همونطور که در این ضرب المثل قدیمی میبینیم که در امثال سلیمان فصل 3 آیه 33 شاهدان هستیم که میفرماید لعنت خداوند بر خانه شریران است، اما مسکل عادلان را برکت میدهد. عزیزان، کتاب ایوب مانند یک داستان شروع میشه. این کتاب از طرز فکر اندیشمندان ماوراء النهر و مصر نشأت گرفته که از هزاره دوم قبل از میلاد مسیح به موضوع شخص عادل و دردمند، شخص بیگناهی که در بدبختی هست میپردازه. شخصیت ایوب عزیزان در خارج از اسرائیل و احتمالاً در آن سوی سرزمین اردن به دنیا اومده. الهی در موقع شورای آسمانی تصمیم میگیره تا قهرمان داستان رو در تجربه ای قرار بده. ایوب که از نظر مالی و جسمی مورد حمله قرار گرفته، توسط همسر و دوستانش نیز که به او پیشنهاد میکنن تا عهد خودش رو با خدا بشکنه، مورد وسوسه قرار میگیره. با این حال ایوب تا به آخر وفادار میمونه و خدا رو تأیید میکنه و در آخر ثروتش رو دوباره به دست میاره. عزیزان، خطوط برجسته این داستان رو در روایتی که در ابتدا و انتهای کتاب ایوب نقل شده میتونیم پیدا بکنیم. در بابهای اول و دوم و در ادامه در باب 42 این خطوط برجسته نمایان هستند که در ادامه به اونها خواهیم پرداخت. امکان داره که این داستان از قرن 10 یا 9 قبل از میلاد در اسرائیل شناخته شده باشه. از سوی دیگه هم حزقیال اشاراتی به این قهرمان غیر یهودی یعنی ایوب میکنه. شما میتونید در حزقیال فصل 14 آیات 14 تا 23 اشاراتی به این داستان رو بیابید. شاعر اسرائیلی در اوایل قرن 5 یعنی کمی بعد از بازگشت قوم از تبعید فکر میکنه که ماجرای ایوب رو به سر زبانها بیاندازه تا تفکری مذهبی رو توسعه بده. او از یک طرف دو متنی رو که تنها ایوب در اون صحبت میکنه رو میسرایه. این متنها در باب 3 و بابهای 29 تا 31 موجود هست. و از طرف دیگه متن‌ها این رو که طی اونها ایوب با 3 تن از دوستانش که برای ملاقات با او آمده بودند، یعنی الیفاز، بلدد و سوفر، گفتگو میکنه. در عرض 3 دوره گفتگو در بابهای 4 تا 14، 15 تا 21 و 22 تا 27، ابتدا رشته کلام به دست هر یک از این دوستان داده میشه تا دلایل سنتی رو بست بدند. سپس ایوب به هر کدوم از اونها پاسخ میده تا نسبت به عقیده کیفر با توجه به تجربیات شخصی خودش اعتراض کنه. در نهایت عزیزان، شاعر اسرائیلی به مورد دیگری فکر میکنه، گفتگوی خدا که به ندای ایوب پاسخ میده. کلام خدا در ایوب فصل 31 آیه 35 اینطور میفرماید: ای کاش کسی پیدا میشد که به حرفهایم گوش بدهد. من دفاعیه خود را تقدیم میکنم، بگذار قادر مطلق جواب مرا بدهد و اتهاماتی را که به من نسبت داده شده به من نشان بدهد. عزیزان، وسعت و محتوای سخن خدا میتونه خواننده رو مشوش بکنه. در داستان ایوب جوان حکیم چهارمی هم حضور داره که بعد از صحبت‌های ایوب و قبل از پاسخ خدا به او برای سرزنش کردن ایوب میاد. حضور این جوان رو میتونید در بابهای 32 تا 37 مشاهده بکنید. اینطور به نظر میاد که این بخش از کتاب در اواسط قرن 5 به اون اضافه شده که تغییری واقعی در مشاجره قبلی ایوب و دوستانش ایجاد نمی‌کنه. به شعر زیبایی که پیش از سخنان اصلی ایوب در مورد حکمت نایاب سروده میشه، میباید مکان خاصی رو اختصاص داد. این شعر که احتمالاً جدیدتر هست، شاید در قرن 3 یا 4، در گفتگوی ایوب و 3 دوستش دخالت میکنه. در اینجا قادر خواهیم بود انتقادی از دلایل سنتی رو که هر یک از این 3 تن ارائه میکنند و در این حال درسی از حکمت واقعی رو دید، یعنی طرح اولیه اون چه که خدا در آخر به ایوب خواهد گفت. ممکن هست برای شما عزیزان این سوال پیش آمده باشه که چرا کتاب ایوب از شکل داستانی کوتاه و قدیمی به صورت کتاب ضخیم امروزی در آمده. این به این علت هست که نسل‌های اسرائیلی خود رو در شکایت‌ها و فریادهایی که ایوب به سوی خدا داره خودشون رو باز می شناختند. این داستان ادامه پیدا میکنه و تمام ایماندارانی رو که با مصیبت و سکوت خدا مواجه هستند همراهی میکنه. ایس
خداوند ما، ایسا مسیح، ایس پادشاه ما، ایسا مسیح، رهاننده ما، ایسا مسیح، تنها مرجای ما، ایسا مسیح، کاهن اعظم، عیسی مسیح، خورشید عدالت، عیسی مسیح، نهایت و غایت، عیسی مسیح، عیسی مسیح، اکنون میان ما، خداوند و سلطان و شاه ماست، عیسی مسیح، اکنون میان ما، تو سرور و رهبر و شاه ما. راه او، راه ما، عیسی مسیح، کیست او که باز آید، عیسی مسیح، به زودی می آید، عیسی مسیح، ما را با خود برد، عیسی مسیح، به آغوش پدر، عیسی مسیح، عیسی مسیح، اکنون میان ما، خداوند و سلطان و شاه ماست، عیسی مسیح، اکنون میان ماست، او سرور و رهبر و شاه ماست،
حالا عزیزان بیایید با توجه به این مقدمه‌ای که شنیدیم به داستان ایوب برگردیم و این داستان رو از دوستان مهربان او شروع بکنیم. سه تن از دوستان ایوب به نام‌های الیفاز، بلدد و سوفر به محض اون که خبر پرآوازه بلاهایی که بر سر دوست مشترکشون اومده رو میشنوند، سرزمین خودشون رو ترک میکنند و اونها تصمیم گرفتند بروند و با او همدردی بکنند و اون رو تسلی بدن. عمل زیبایی که حاکی از شفقت هست. وقتی نزد او میرسند به سختی اون رو میشناسند چون که بسیار دردمند بود. اونها گریه میکنند و مدت یک هفته تمام بیان که کلمه ای با او صحبت بکنند در کنارش میمونند چون میدیدند که درد او تا چه حد شدید هست. کلام خدا در باب دوم ایوب آیات 11 تا 13 این گونه میفرماید: و چون سه دوست ایوب این همه بدی را که به او واقع شده بود شنیدند، هر یکی از مکان خود، یعنی الیفاز تیمانی و بلدد شوحی و سوفر نعماتی، روانه شدند و با یکدیگر هم داستان گردیدند که آمده او را تعزیت گویند و تسلی دهند. و چون چشمان خود را از دور بلند کرده او را نشناختند، آواز خود را بلند نموده گریستند و هر یک جامه خود را درید، خاک به سوی آسمان بر سر خود افشاندند و هفت روز و هفت شب همراه او بر زمین نشستند و کسی با وی سخنی نگفت، چون که دیدند که درد او بسیار عظیم است. کلام خداوند را شنیدید. ایوب ابتدا با نفرین کردن روزی که در اون متولد شده بود سکوت رو میشکنه. این کار او باعث گفتگوی عجیبی میشه که طی اون دوستانش به نوبت وارد صحبت میشند و میخوان که ایوب رو متوجه گناهانش بکنند. چون ایوب در حالی که خود رو عادل به حساب میاره نسبت به خدا اعتراض میکنه. الیفاز و بلعد و سوفر نمایندگان آرام و زیرک حکمت باستان هستند که طبق اون بدبختی بدون گناه نمیتونه به وجود بیاد. خداوند عادل هست و نیز در همین دنیا و پیش از وفاتشون افراد شریر رو مجازات میکنه و افراد عادل رو قطعاً پاداش میده. پس هر رنجی سزای اشتباهی شناخته شده و یا ناشناخته است و اینکه ایوب باید در ذهن خودش جستجو بکنه و ریشه دردهاش رو پیدا بکنه. شنوندگان عزیز، از شما درخواست میکنیم تا به عنوان مثال ایوب فصل 15 آیات 17 تا 35 و در فصل 27 آیات 13 تا 23 رو مطالعه بکنید. سه دوست با یادآوری نکته بدیهی سخنانشون رو آغاز میکنند. بی ایمانان، افرادی که خدا رو فراموش میکنند، حتی اگر خدا فرصتی به اونها بده اونها قطعا مجازات خواهند شد. در ایوب فصل 15 آیه 29 کلام خدا این گونه می‌فرماید: او غنی نخواهد شد و دولتش پایدار نخواهد ماند و املاک او در زمین زیاد نخواهد گردید. عزیزان، خدا این گونه افراد را حتی توسط فرزندانی که به اونها میده مجازات می‌کنه. در باب 15 آیه 34 اینطور می‌خوانیم: زیرا که جماعت ریاکاران بی کس خواهند ماند و خیمه های رشوه خواران را آتش خواهد سوزانید. چنین شخصی به سوی تباهی گام بر می داره. و در فصل 18 آیه 5 اینطور می خوانیم: البته روشنایی شریران خاموش خواهد شد و شعله آتش ایشان نور نخواهد داد. بلایی که به سرش میاد از جانب خدا هست، حتی اگر اشتباه در خود حامل مجازات و نتایجش باشه. شخص شریر هرچه که بکاره همون رو درو میکنه. نتیجه اون متوجه خود او هست. ایوب میباید میفهمید که سرچشمه درد او گناه هست. اما چه گناهی؟ آیا تکبر و غرور او در برابر خدا گناه محسوب نمیشد؟ گناهکار در واقع کسی هست که دست خودش رو به ضد خدا دراز میکنه و بر قادر مطلق تکبیر میگه. این آیه رو میتونید در فصل 15 ایوب در آیه 25 مشاهده بکنید. ایوب باید این واقعیت انکارناپذیر رو بپذیره که مجازاتش برحقه. در گام اول دوستان ایوب سرنوشت بی ایمانان رو به او گوشزد میکنند و در گام دوم اونها سرنوشت عادلان رو به ایوب گوشزد خواهند کرد. این دلیل دوم دلیل اولی رو قوت میبخشه. شخص بیگناه همیشه پاداش میگیره. تمام روایات باستانی این نکته رو تایید میکنند که خدا دوستانش رو برکت میده. راز موفقیت بسیار ساده است و به چند عمل اساسی بستگی داره. اولین اونها ایمان آوردن هست. بازگشت به سوی خدا که باعث آشتی میشه. کلام خدا در ایوب فصل 22 آیه 23 اینگونه میفرماید: اگر به قادر مطلق بازگشت نمایی بنا خواهی شد و اگر شرارت را از خیمه خود دور نمایی. مرحله بعد فروتنی هست، زیرا خداوند فروتنان رو نجات خواهد داد. مرحله بعد دعا برای یافتن خداوند و درخواست کمک از او هست. خدا شخصی رو که بدین صورت به وی نزدیک بشه قطعا سعادتمند میکنه و طول عمر به او میبخشه. کلام خدا در باب 5 ایوب آیات 25 و 26 اینگونه میفرماید: نسل تو مانند علف صحرا زیاد خواهند بود و تو همچون خوشه گندم که تا وقتش نرسد درو نمی شود. در کمال پیری کامیاب از دنیا خواهی رفت. و اگر مصائب به سوی او هجوم بیارند، خدا قبل از هر کسی دیگری به او کمک می کنه و برای نجات او تلاش خواهد کرد. به او شفا میده، او را از دردها رها میکنه، خدا اون رو به سرعت استوار میکنه و چون رحمت او بر نیکوکاران بی حد و مرزه. توصیه‌ای که دوستان ایوب او میکنند از همین مطلب ناشی میشه. پس حال با او انس بگیر و سالم باش و به این منوال نیکویی به تو خواهد رسید. بله عزیزان، تمام تلاش دوستان ایوب این هست که به او بفهمونند که در تو گناهی وجود داره. مطمئنن تو گناهی مرتکب شدی، حتی اگر ازش بیخبر باشی. تمام این دردی که میکشی، تمام مصیبتی که داری، حاصل گناهی هست که انجام دادی. و در ادامه به او پیشنهاد میکنن که مجدداً به سوی خدا برگرده و خدا قطعاً اون رو میپذیره و اون رو استوار میکنه. اما عزیزان، واقعیت چی هست؟ حقیقتاً چرا ایوب دچار این درد و رنج هست؟ از شما عزیزان دعوت میکنیم در برنامه آینده هم با ما همراه باشید تا به اتفاق هم ادامه داستان ایوب رو بررسی بکنیم. تا برنامه آینده شما عزیزان رو به خداوند میسپارم. خدا یار و نگهدار شما.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.